سلام و عرض ادب و تسلیت خدمت شما همراهان رادیو فرهنگ. شهادت حضرت امام هادی امام علی النقی علیه السلام هست، جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی رجبی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صدا میکنم که همراهی شما رو تا پایان دقایق این برنامه داشته باشیم. ادب و سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و شهادت جانسوز آقا امام علی النقی علیه السلام را به شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
بزرگوارید، مختصری از زندگی حضرت رو بفرمایید، ممنون میشم.
بله، امام هادی علیه السلام دهمین جانشین بر حق پیامبر اکرم و امام معصوم ما شیعیان،
بله،
فرزند امام جواد و نوه امام هشتم امام علی ابن موسر رضا علیه السلام هستند. نام مبارک امام هادی علی هست، هم نام سید الوصیین، و کنیه مبارک اون حضرت ابوالحسن، هم به جهت شباهت به جد بزرگوارشون امام علی، هم به جهت اینکه فرزندی به نام حسن دارن که امام 11 شیعیان امام حسن عسکری است. در بین امامان معصوم ابوالحسن کنیه چند امام هست. به همین دلیل چون که به امام کاظم و حتی به امام رضا علیه السلام هم ابوالحسن گفته میشه، برای اینکه شناخته بشه در لسان حدیثی ما شیعیان، به امام هادی ابوالحسن ثالث گفته میشه، ابوالحسن سوم.
بله،
بعضی موقع ها به جای ثالث ماضی و یا هادی آمده، ابوالحسن الهادی یا ابوالحسن الماضی و یا ابوالحسن الثالث. القاب متعددی دارند، تا 12 لقب برای امام هادی علیه السلام شمردند. مهمترین اونها نقی و هادی است، اما لقب نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح، امین، مؤتمن، طیب، متوکل و اسگری هم گفته شده.
بله.
خب در علت نامگذاری اسگری این هست که اون حضرت را در یک لشگرگاهی نگهداری میکردن به نام اسگر یا محلهی به نام اسگر که معروف شد به امام اسگری. فرزند مبارک هم که در کنار پدر بودن به نام اسگری شناخته میشن. در بین این القاب 12 خود حضرت می‌فرمود لقب متوکل رو کمتر به من بگید.
عجب.
و یا در آشکارا مرا با این لقب صدا نکنید. متوکل یعنی توکل نموده بر خداوند. علتش هم این بود که یکی از خلفای به ناحق عصر این لقب رو برای خودش برگزیده بود و
اون رو
به نام جعفر متوکل می‌شناختن.
بله.
به همین دلیل حضرت می‌فرمود در آشکارا مرا با لقب متوکل صدا نکنید، گرچه از القاب اون حضرت بود. ولادت با سعادت امام هادی علی النقی علیه السلام در سال 212 هجری قمری است، اما در روز ولادتش اختلافه. بعضی 15 ذی‌الحجه رو گفتن، بعضی دوم یا پنجم رجب رو. پدر بزرگوارشان امام جواد امام نهم ما شیعیان و مادر بزرگوارشون که یک سیده جلیله بودن و بسیار قدیسه، در عصر خودشون به زهد و تقوا مشهور بودند، به نام سمانه و معروف به سمانه مغربیه. خود امام هادی در فضیلت مادر بزرگوارشون جناب سمانه مغربیه می‌فرمایند که مادرم اهل بهشت است، شیطان به او نزدیک نمی‌شود و خداوند حافظ و نگهدار اوست. او از امهات صدیقین است. در فضیلت مادر بزرگوار امام روایات بسیاری است که به این مقدار بسندی میکنیم.
بله.
شهادت امام جواد پدر بزرگوارشون سال 220 هست، پس با نسبت با 212 که ولادت امام هست، یعنی وجود مقدس امام هادی در 8 سالگی از سرپرستی پدر بزرگوارشون محروم میشن، طبیعتا در همین سن هم به امامت میرسن. پس دومین امامی است که در سن کودکی بعد از پدر بزرگوارشون در قبل از سن 10 سالگی به امامت میرسد.
و آتیناه الحکم سویه.
بله، در بین انبیاء گذشته این وجود داشته. شهادت اون حضرت سال 254 هست و با توجه به سال 212 تا 254 امام در سن 41 سالگی، 41 سال و چند ماه، ولذا بعضی 42 سال گفتن،
بله،
عمر شریفشون هست که 33 سال دوران امامتشون
هست. خب این 33 سال بر صورت مدت طولانی به حساب میاد، حتی نسبت به برخی از ائمه دیگر ما که مشهور هم هستن و شاید مثلا آوازه امامتشون در دوره خودشون خیلی هم بیشتر بین مسلمانان پیچیده بود، این دوره طولانی تری هست بعضن. لکن ما در این 33 سال خیلی مطلب کمی از حضرت به اون رسیده و اتفاق عجیبیست، حالا چه به جهت تاریخی چه به جهت در واقع احادیثی که معمولا از ائمه به شیعیان میرسیده و سینه به سینه نقل میشده از طریق روات ثقه و مورد اعتماد تا به دست ما رسیده. در تو این بزرگوار چرا این چه اتفاق عجیبیست که رخ داده؟ آیا به خاطر همون نگهداریشون در اون پادگان نظامی و عسکر بوده یا اینکه نه اساساً یک جو چند جانبه‌ای برای محدود کردن این بزرگده بوده؟
بله جناب آقای نصرآبادی، این که شما فرمودید که در مدت 33 سال امامت اون حضرت ما کمتر از وجود پرخیر و برکت و پرثمر اون حضرت امروز بهره میبریم و چیزی در اختیارمون فراوان نیست، خب این امر خیلی عجیبی البته نیست، گرچه بسیار تأسف بار هست، لکن این یکی از نشانه های مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هست. ما همین مسئله رو در مورد امامان بزرگوار شیعه قبل از امام هادی هم داریم،
بله،
در رابطه وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی و حتی در مورد وجود مقدس امام حسین سید الشهدا علیهم السلام. خب امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری که به شهادت میرسن 57 سال سن شریفشون بوده، اما ما احادیث کمی از اون حضرت برامون نقل شده، این به جهت مظلومیت اهل بیت تحت فشار بودن اونها و تلاش بیوقفه حاکمان ستمگر زمان برای جدایی انداختن بین امام و شیعیان موجب می شد که کمتر شیعیان از وجود اون حضرت بهره ببرن. در مورد امام هادی علیه السلام باید ببینیم که حاکمان زمان امام هادی چه کسانی بودن. در طول دوران 33 سال امامت امام هادی علیه السلام 7 نفر از خلفاء بنی عباس به حاکمیت میرسن و یا خلق میشن یا کشته میشن. این نشون میده که چقدر گرفت و گیر و اقدامات سیاسی تنش آفرینی وجود داشته.
یعنی استراتژیشون نسبت به این حضرات یکی بوده همه و همیشه در یه تنشی جامعه وجود داشته که هر کسی هم که کوچکترین صدای مخالفی با کلیت اون اتفاق مخواسته داشته باشه.
ما در بین خلفای زمان امام داریم که فرزند میریزه و پدر رو میکشه، یعنی خلیفه با قیام فرزند خودش و توسط شمشیر فرزند خودش به قتل میرسه و کشته میشه. پس این نشوندنده اینه که عده‌ای برای رسیدن به قدرت دندان تیز کرده بودن و حاضر بودن به هر اقدامی دست بزنن. در چنین شرایطی وقتی به خودشون یا به خانواده خودشون رحم نمی کردن دیگه طبیعی است که به امام و علویون اصلا فرصت اقدام نمیده. ما تو روایت داریم حتی مسیحیان زمان امام از ظلم و جور خلیفه عصر به امام پناه می بردن. در حدیثی است که یکی از مسیحی ها حاکمیت و حاکم زمان او را فرا خواند و او به محض اینکه خبردار شد حاکم او را به دارالاماره دعوت کرده وحشت و ترس او را گرفت، نذر کرد که چون مرکز خلافتم در سامر را بود در بد و ورودش به سامر را بره مبلغی را به امام هادی هدیه کنه تا خدای امام هادی او را از شر خلیفه محفوظ بداره.
جالب، یعنی یک نفوذ فرهنگی ویژه بین عموم مردم بوده.
عموم مردم، به همین دلیل من عرض نکردم شیعیان، گفتم عموم مردم. زمانی که از ظلم و ستم حاکم به سطوح می اومدن به امام پناه می بردن.
خب توی همچین شرایطی طبیعتاً حکومت هر نوع برخورد تنش آمیزی رو نمیتونه با همچین شخصیتی بکنه، یعنی طبیعت. در جامعه تنش شدید ایجاد میکنه.
بله دقیقاً همینجور که میفرمایید، حاکمیت دستش باز نبود که به هر نحوی با امام برخورد کنه، طبیعتاً با عکس العمل شدید مردم و جامعه مواجه میشد. ما اینجا میبینیم که خلیفه ستمگر زمان که امام رو فرا میخوانه یک فردی است که بسیار با حیله‌گری اقدام رو آغاز میکنه و فرصتی رو برای این که امام در کنار خودش و در کنار دارالاماره و تحت نظر حاکمیت قرار بگیره به وجود میاره. در اینکه این اتفاق چگونه افتاده، خب جریان جالبی داره. امام در مدینه زندگی میکنه و مدت نسبتاً طولانی در مدینه زندگی میکنه.
این تقریبا تا چند سالگیشون حضرت در مدینه بودن؟
خب امام تا سال، اختلاف هست که امام چه سالی از مدینه به سامر رو حرکت کرد. کمترین سالی که گفته شده از حضور امام در سامر را از سال 244 43 44 هست، یعنی حدود 10 الی 11 سال.
یعنی 11 سال با
امام در سامر را زندگی کرد.
آها، در سامر.
پس اگر امام 33 سال امام بودن، حدود بیش از 20 سال امام در مدینه زندگی کرد. بعضیا حضور امام در مدینه را یه مقدار کمتر و حضور اون حضرت در سامر را بیشتر.
تقریبا چه مدت هستن از در واقع امامت امام با همزمان با متوکل میشه؟
متوکل نزدیک به 15 سال خلیفه است.
بله.
و 15 سالش در دوران امامت حضرته، چون قبل از متوکل سه خلیفه حکومت میکنن: مأمون، معتصم و واثق. بعد از متوکل هم سه خلیفه دیگه، لکن دوران خلافت خلفای غیر متوکل کوتاه بوده. طولانی ترین دوران حکومت خلفای عصر امام مال متوکله، 15 سال.
بله. چطور حکومت نسبت به یک کودک 8 ساله احساس خطر میکنه؟ و این یه بخش ماجرا. و از اینجا به بعد چطور مردم نسبت به همچین شخصیتی اقبال دارن؟
بله جناب نصرآبادی، شما به نکته خوبی اشاره فرمودید. اینکه امام علیه السلام در سن کودکی به امامت میرسن و چگونه شد که مردم این امر براشون مورد پذیرش و قبول واقع شد و حاکمیت چگونه از ناحیه این فرد احساس خطر میکرد که در سن کودکی به سر میبره. این دو مطلب مرتبط با هم هستند: پذیرش مردم و احساس خطر و حاکمیت هر دو یک دلیل داره. لکن در دوران امامت ائمه اطهار، امامان معصوم ما علیهم السلام، در زمان امامت هر امام یک مسئله مهم اعتقادی برای مردم حل می شد و طبیعتاً هر چقدر که امامان معصوم پس از امام معصوم دیگر می آمدن، کمال معرفتی مردم افزایش پیدا می کرد. خب مثلا ما می بینیم که در دوران امام باقر و امام صادق است که آگاهی و معرفت مردم به احکام دین افزایش پیدا می کنه. اون فرصتی که در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام برای بیان احکام دین مهیا میشه قبل نبوده. در دوران امام هشتم، امام رضا علیه السلام اون حضرت رو ملقب کردن به عالم آل محمد صلوات الله علیه. به تعبیر دانشمندان امروز ما، بیشترین مباحث کلامی و علمی صرف در زمان امام رضا مطرح میشه. مشکلات و شبهات و سوالات در باب توحید، معاد در زمان امام رضا مطرح میشه. طبیعی است که مردم کمال معرفتیشون به اصول دین در زمان امام رضا افزایش پیدا میکنه و البته بحث امامت هم یکی از اصول دین ماست.
یعنی معارفی درک میشود که قبل از اون درک نشده.
بله، یعنی زمینه این مطلب و پذیرشش مهیا میشه. یک مرتبه میبینیم که بعد از امام رضا علیه السلام، فرزند بزرگوار اون حضرت در سن کودکی، کمتر از سن امام هادی حتی، در سن 7 سالگی به امامت میرسه. خب در زمان امام رضا مباحث مهم اصولی مطرح شده مباحث کلامی رو مردم یاد گرفتن، معرفتشون نسبت به اون افزایش پیدا کرده. یکی از این مباحث هم بحث امامت هست. احادیث بسیار دقیقی در رابطه با معرفی امام و جایگاه اون شخص حجت خدا از طرف امام رضا داریم و به همین شکلی که حضرت علی فرمودید، در واقع دیگه مردم برای پذیرش امامت یک امام به ظاهر نگاه نمی کنن، دنبال ملاک های جدی تری می‌گردن،
شاخص هایی که مثلا در علم امام باید دنبالش بگردن، اونجا رو
کمال و معرفت و علم امام. و برای این که مسئله ظاهر حل بشه، می‌بینیم که امام رضا علیه السلام به خواست پروردگار دیر فرزنددار میشه. همین هم یک میدان آزمون امتحانی بود برای مردم عصر اون حضرت. و بعد حضرت فرزنددار میشه و شاید به تبع همین موضوع امام علیه السلام در زمان شهادتشون فرزند بزرگوارشون امام جواد 7 ساله هستن. و در این حال پذیرش این مطلب در زمان امام جواد یه مقدار برای بعضی از شیعیان و یا حتی مردم دشوار، چون ما احادیثی داشتیم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نام پیشوایانش و ائمه معصوم اشاره کرده و بزرگان اون زمان و افراد شاخص از اون اطلاع داشتن. شاید تلاش میکردن از دید مردم پنهان بدارن، اما خودشون این رو میدونستن، دانشمندانشون، حاکمانشون. به همین دلیل میبینیم که در این حال که اقدام میکنه که امام جواد رو به عنوان داماد خودش معرفی کنه که خودش را از اتهام شهادت امام رضا مبرا معرفی کنه، و در این حال امام جواد را در یک حصر خانگی و در زیر نظر خودش قرار بده، در این حال وقتی که با مخالفت بنی العباس مواجه میشه درخواست میکنه که یک مجلس علمی تشکیل بدید و اگر تونستید ثابت کنید که کسی با فضیلت تر از امام جواد هم هست، من او را دیگه داماد خودم قرار نمیدم. خب از نگاه مردم نمیدونستن یا نمیخواستن قبول کنن که مأمون چه نقشه مذبوحانه ای داره، اما میگفتن که بالاخره کسی که داماد خلیفه عصر میشه یک شخصیت ممتاز و برجسته خواهد شد. البته در ظاهر این چنین بود و شیعیان هم منافع زیادی متوجهشون شد از دوران سختی امام کاظم و دوران خلافت شدید هارون الرشید نجات پیدا کرده بودند. امام رضا هم شاید یکی از دلایل پذیرش ولایت عهدی و حتی امام جواد هم دلیل پذیرش دامادی خلیفه همین بود.
طور خاص متوکل چه نوع رفتاری در مقابل حضرت نشون داده که در مقابلش هم خواهش هم نستش که بفرمایید تاکتیک هایی که حضرت به کار بردن برای دفع این دو رو اگر که بزرگواری کنید توضیح بدید استفاده میکنید.
بله، به مطالب خوبی اشاره فرمودید. این که وجود مقدس امام خیر محضه،
با احدی کین شخصی نداره،
مثل باران رحمت الهی است که وقتی باریدن میگیره بر همه چیز میبارد. خود خلفا از برکات وجودی ائمه بهره مند می‌شدند. اونها هم می‌دانستند او خیر محض است. دوران امامت امام و حتی در دوران عمر پربرکت حضرت مصادف با حاکمیت 7 خلیفه عباسی است. بله. محور اونها و طولانی‌ترین مدت حاکمیت مال متوکل عباسی است، جعفر ابن محمد معروف متوکل عباسی. 3 خلیفه قبل از متوکل هست و 3 خلیفه بعد از متوکل. بیشترین طمعکاری و حرص حاکمیت و مال دنیا رو تو متوکل مشاهده میکنیم و در این که موجب میشه امام هادی علیه السلام رو از مدینه به سامرا فرا بخونه. چه اتفاقی افتاد و چگونه این اقدام رقم خورد؟ برای اینکه این موضوع مشخص بشه جناب آقای نصرآبادی، برای شما و شنوندگان عزیز باید بعضی از ویژگی‌های متوکل رو بگم. مردم کم و بیش شنیدن متوکل در بین همه خلفای عباسی سرآمد دشمنی و کینه‌ورزی نسبت به اهل بیت علیهم السلام بوده. من چند نمونه از اقدامات متوکل رو اشاره می‌کنم. کینه متوکل عباسی نسبت به آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و حتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سامون علیها و همین موجب کشته شدن خلیفه عباسی متوکل شد.
عجب، همین موضوع.
بله، همین موضوع، دشمنی و کینه ورزی و اهانتش به حضرت زهرا سامرالی ها که جریانی داره عرض خواهم کرد. در کتاب تاریخی ابن اسیر، در کتاب الکامل خودش، جلد 7 صفحه 55 میگه که متوکل عباسی که دلغکی داشت و این دلغک میومد خودش را بزک میکرد و در مقابل متوکل که مست از شراب بود به رقص و آواز خوانی و در بین رقص و آواز خوانی اشعاری را میسرود که اهانت صریح با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میکرد و همه مستمعین و حاضرین با لبخند و شادی و اظهار رضایت کف میزدند و پایکوبی میکردند و حتی در مجلسی به پیشگاه مقدس حضرت زهرا اهانت کرد. جالبه جناب آقای نصرآبادی، یخرج المیت من الحی، قرآن میفرماید گاهی مرده ای از شکم زنده و گاهی زنده ای از شکم مرده خارج میشه. بعضی اینجور تفسیر کردن که گاهی حی از میت خارج میشه اینه که یه انسان نابکار بدی فرزند خوبی داره. متوکل پسری داره به نام منتصر که 6 ماه بیشتر خلیفه نمیشه. وقتی که شنید که پدرش به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت کرده، در صدد انتقام برآمد و در تاریخ نقل هستش که آمد و از افراد این رو سوال کرد که چه بکنم. اونها گفتن که حرام هست و اهانت این چنین به حضرت زهرا سلام الله علیها مجازات داره، لکن اقدام پسر نسبت به پدر هم طبیعتاً توصیه نشد و منتصر اعلام کرد که میپذیرم هر آسیبی تو این زمینه را، لکن زهر خودم را به متوکل که پدرم هم هست میرسونم. و شبانه دستور داد 3 نفر از سربازان ترک با شمشیر آخته بر متوکل تاختند و او را قطعه قطعه کردند. کشته شدن او ثمره اهانتش به حضرت زهرا بود که خب این مجازات گریبانش را گرفت. خب یه چنین متوکلی با خشم و کینه که از اهل بیت داره، فرمانداری داره در مدینه به نام عبدالله ابن محمد. این شخص فرمانده نظامی و امام جماعت مسجد النبی است، به شدت دشمن امام هادی است و در اذیت و آزار اون حضرت از هر کاری دریغ نمی کنه. نامه‌ای به متوکل می نویسه و بدگویی از امام هادی میکنه.
بله.
امام هادی از این موضوع خبردار میشه. بلافاصله امام پیش دستی میکنه و یه نامه‌ای به متوکل مینویسه و اعلام میداره که این فرمانده نظامی تو در مدینه موجب اذیت و آزار من و خانواده من هست و اون چه از من برای تو نقل کرده که من در صدد قیام بر علیه حکومت یا جمع سلاح و مال هستم دروغ محض است. خب این فرصتی رو مهیا کرد برای متوکل که نقشه دیگر خودش رو عملی کنه. چه بسا از ابتدا هم زمینه سازی توسط خود متوکل داشت انجام می شد. در یه چنین زمانی متوکل عباسی نامه‌ای به امام هادی می نویسه و اعلام براءت می کنه از فرماندار خودش یا فرمانده خودش در اون منطقه و اعلام می داره که آقا من این شخص رو عزل می کنم و حتی عزل می کنه و برای دیدار امام هادی اظهار اشتیاق میکنه. مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد این نامه رو به عینه میاره که متوکل حیله‌گرانه نامه مینویسه، اظهار اشتیاق دیدار امام میکنه، اون شخص خبیثی که من نمونه هایی از بغض و کینش رو عرض کردم، و امام رو به سامر را دعوت میکنه و اعلام میکنه که یحیی بن هرثمه که از فرماندهان سپاهی من هست را برای اینکه در خدمت و رکاب شما باشه برای آوردن شما به سامر را میفرستم. خب اینجا امام میباید چکس عملی نشون بده. یه نکته ای را اشاره کنم جناب نصرآبادی، با اون این که شباهت بسیار زیادی بین حوادثی که برای امام هادی داره اتفاق میفته و زمان امام رضا داره به دوباره رقم میخوره. یعنی حاکم زمان وجود مقدس امام معصوم رو در مدینه به نفع خودش نمیبینه، چون مدینه یک پایگاه معنوی بسیار مهم هست و تأثیرگذار و از جمع شدن شیعیان و ارادتمندان به دور امام اظهار خطر میکنه، امام رو فرا میخونه. دقیقا همین اتفاق داره برای امام هادی میفته. به همین دلیل وقتی که یحیی بن هیثمه به سمت مدینه حرکت میکنه، مردم یک تجربه تلخی براشون
آره خیلی هم زمان نگذشته،
زمان کوتاهی است. امام هادی هم بر اساس همون مصالحی که امام رضا در نظر گرفتن این حرکت رو پذیرفتن. طبیعی هم است اگر ما بخوایم تحلیل کنیم، جناب نصرآبادی امام نمیتونست مخالفت کنه، یعنی شرایط به نحوی بود که به نگاه ابتدایی و ظاهری هم امام باید میپذیرفت. سعایت حضرت شده، از حضرت به دروغ مطالبی برای خلیفه نقل شده و الان اگر امام نپذیره به نوعی تأیید
اونهاست مطالب، یعنی بهانه میده برای اینکه در واقع قلع و قمع کنن همه شیعیان.
و در ادامه این قلع و قمع آسیب جدی مجدد به شیعیان وارد بشه و مریدان اون حضرت. اقداماتی که متوکل بر علیه امام هادی علیه السلام پس از ورود به سامر داره رو ما میتونیم چند موردش رو بیان کنیم. اول اینکه محدودیت شدیدی برای امام ایجاد کرد، محل اسکان حضرت رو به شدت تحت مراقبت خود و جاسوسانش قرار داد. در بهار الانوار جلد 5 صفحه 148 میگه متوکل به شدت از آمد و رفت به خانه امام هادی جلوگیری میکرد و هر کسی امکان حضور در خانه حضرت، سؤال از حضرت، پرسیش از حضرت و دیدار حضرت را نداشت. گاهی میشد که امام در محل استراحت و خانه خودش نیمه شب مورد هجوم سربازان قرار می گرفت. تفتیش خانگی امام، گاهی وقت و بی وقت سربازان به خانه امام می ریختن، از دیوار بالا می رفتن، به خونه حضرت هجوم می بردن و زندانی نمودن امام هادی در سامر را در تاریخ نقل شده. و توطئه متوکل برای قتل امام که البته موفقی به این کار نشد و پیش از آن پسر متوکل بر او یورش برد و او را کشت. اما اقدامات امام هادی علیه السلام در دو بُعد قابل بررسی است که من فقط عناوین
در مقابل حرکات هایی که حضرت فرمودند
در مقام امامت و پیشوایی. ابتدا اقدامات حضرت در راستای آشکار نمودن چهره اصلی و شیطانی متوکل و حاکمان ظالم
بله،
بن عباس. و بخش دوم اقدامات حضرت در بحث هدایتگری و دستگیری از انسانها و رساندن آنها به سرمنزل مقصود و هدایت که با گفتار نیکو و کرامات و اقدامات هوشمندانه اون حضرت، بیان معارف در قالب دعا و زیارت. شما مستحضر جناب نصرآبادی و شنوندگان عزیز میدونن زیارت با عظمت جامعه کبیره از زبان مبارک امام هادی است و انشاء اون حضرت است، یعنی از مستندترین و پرمحتواترین زیارت نامه های ائمه که یک معرفت نامه است و بهترین مجموعه ای که انسان میتونه نسبت به امام معصوم معرفت و شناخت پیدا کنه زیارت جامعه کبیر است از زبان مبارک امام هادی است.
بله.
و این نشون دهنده اینه که امام تلاش بسیاری کردن برای معرفی امام معصوم. و نکته آخر اقدامات حضرت در راستای زمینه سازی ظهور، و من فقط به یک نکته اشاره میکنم. حضرت سازمانی را با نام سازمان وکالت تأسیس میکنن، یعنی وقتی که حاکمیت برای امام محدودیت ایجاد میکنه امام شیوه جدیدی را در ارتباط با مردم رقم میزنن و اون قرار دادن نائب، وکیل و واسطه است بین خود و مردم. یکی از نائبانی که حضرت تربیت میکنه و به مردم معرفی میکنه و او را باب خود میداند، هر کسی که میخواهد با من ارتباطی برقرار کنه، جناب عثمان ابن سعید عمری مورد وثوق و اطمینان و اعتماد من هست. او را به مردم معرفی میکنه. مردم عثمان ابن سعید عمری را وکیل تام الاختیار امام هادی میشناختن. جالبه که بعدها در زمان امام حسن عسکری نیز امام میفرماید ثقت الماضی ثقتی. بعد یه جمله به این موضوع اضافه میکنه که لب کلام هست. امام عسکری میفرماید و ثقت و ولدی و مورد اطمینان فرزندم مهدی هم هست.
بسیار خوب، تشکر میکنم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز کمال تشکر.
سلامت باشید. شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.